أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به صفحه 36 میرسیم، استعمال حقیقی و مجازی. به امید خدا امروز سطح این دوتا بحث شماره 78 مرحوم مظفر رو میخونیم و حالا باید تو عمقش وارد بشیم، باید ببینم چقدر صلاحه که بخوایم بپردازیم، ولی فعلا تو ذهنمه که یه جلسه بیشتر به عمق 78 نپردازیم. جریان این 78 که استعمال حقیقی و مجازی و دلالت ها به اراده چیه؟ ببینید، از اول که ایشون شروع کرد، همون ابتدای مقدمه اگه خاطرتون باشه صفحه 25، خط اولش گفت تبحث عن امور لها علاقتون به وضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها، که گفت 14 تا مسئله مطرح میکنی. تا اینجا 6 تا مسئلهش گذشته. دیدید همه این مسائلی که گذشت به بحث وضع رفت داشت. چرا؟ شماره 1 حقیقت وضع بود، شماره 2 من الواضح بود، شماره 3 تقسیم وضع بود که تقسیم وضع به تعیینی تعیینی، شماره 4 اقسام وضع از یه حیث دیگه دوباره بود، که توی شماره 5 و 6 هم تو دل همون مطرح شد در دل اقسام وضع. تا اینجا همش مربوط به وضع بود، اما از شماره 7 تیتر میشه الاستعمال و حقیقیون و مجازی، یعنی مرتبط با فضای استعمال میشه، از فضای وضع خارج شده. شماره 7-8 چی میشه؟ از دلالت و تابعت للاراده، مربوط به دلالت میشه. همون چیزی که خود ایشون خط اول دوباره بخونم، صفحه 25 که مقدمه رو شروع کرد، گفت تبحث و امور لها علاقتون به وضع، که تا شماره 6 مرتبط با وضع بود، و استعمالها، شماره چند مرتبط با استعماله؟ شماره 7 که استعمال و الاستعمال های بیرون و مجازی باشه، و دلالت ها شماره چند مرتبط با دلالت؟ شماره 8. متاسفانه مرحوم مظفر چینش این در واقع مباحثش چینش خوبی نیستش. باز چینشی که آقای سبحانی داشت بهتر بود. مثلا نگاه کنید، الان بزنید صفحه بعد که شماره 9، صفحه 39 میگه الوضع شخصیون و نوعی. بهتر بود این کجا بیاد؟ کما اینکه ما قبلا هم بحثشو کردیم، بهتر بود این الوضع شخصیون و نوعی کجا بیاد؟ اصلا جاش اینجا نیست، اصلا به هم میزنه. الوضع شخصیون و نوعی دقیقاً مرتبط با همون شماره 4ه، اونجا که اقسام وضع رو داره میگه. دقیقاً این وضع شخصی و نوعی باید ذیل همون شماره 4 تدریس بشه که ما همین کارو میکنیم. شماره 10 هم یه بحث خیلی کوچیک فرعیه، اینم ذیل همونجا، یعنی اونی که مرتبط با ذیل شماره 4 شماره 9، یعنی شماره 4 که تیترش بود اقسام وضع، اینجا هم الوضع و شخصیون و نوعی، این کاملا مرتبط با اونجاست، کما اینکه دیدید یا میبینید وضع المرکبات، اینم همونجا بره. میرسیم به شماره چند؟ میرسیم به شماره 11. شماره 11 چیه؟ علامات الحقیقت و المجاز. این خیلی مهمه که شماره 11 که علامات حقیقت و مجازه کاملا در ادامه شماره 7ه. یعنی چقدر خوب بود که ایشون شماره 7 رو که میاره استعمال حقیقی و مجازی، در ادامهش همین علامات حقیقت و مجاز رو بیاره، کمون که آقای سبحانی هم همین کارو کرد. بحث بعدیش چیه؟ دیگه بحث بعدیش میره توی اصول لفظیه. اصول لفظیه تو چه فضاییه؟ خودشون حالا میرسیم توضیح میدن که اصول لفظیه کاملا تو فضای مراد متکلمه. حالا شما از من باید بپرسید، خودشون صفحه 25 که مقدمه رو شروع کرد گفتش که تبحث عن امور لها علاقت رو به وضع و استعمال و دلالت، این ستا رو گفت، مراد اونجا نگفت، در صورتی که شماره 12 کاملا مرتبط با چیه؟ مراد متکلمه، که ما اگه خاطرتون باشه اونجا خط اول گفتیم به این فکر کنید که نسبت مراد با این وضع و استعمال و دلالت چیه، که ما معتقدیم باید این مراد هم اینجا اضافه بشه و این چهار تا نسبتش با هم مهمه. چهار تا در واقع عنوان، یکی عنوان وضع، کلا هیته مباحث وضع، یکی استعمال، یکی دلالت، یکی مراد. اگه این چهار تا خوب از هم تفکیک بشه تو مباحث الفاظ کلا راحتید. این چهار تا در واقع پایه نظری مباحث الفاظه که شما بدونید هیته وضع چیه، هیته استعمال کجاست، هیته دلالت کجاست، هیته مراد کجاست. این چهار تا چه ربطی به هم داره؟ پس کمان که اونجا صفحه 25 عرض کردم همچنان رو این فکر کنید تا ما تو این دو سه تا بحث باید به این بپردازیم. پس شماره 12 مرتبط با مراد شد. حالا تا بریم جلوتر اون ترادف و اشتراک و اینا رو ببینیم چه فضایی میشه. حالا اجمالا الان میخوایم امروز شماره 7 و 8 رو بخونیم که مرتبط با فضای استعمال و مرتبط با فضای در واقع چیه؟ دلالته. حالا جالبه شماره 8 دلالت رو به چی گره میزنه؟ دلالت رو به اراده و مراد گره میزنه. یعنی این اگه یه نظم خوبی پیدا میکرد خیلی راحت تر بودیم. اگه یه نظم خوبی پیدا میکرد ما خیلی راحت تر و مفصل تر میتونستیم بحث کنیم. ولی اجمالا نظم خوب چیه؟ نظم خوب اینه که ایشون مباحث وضع رو اول میآورد. یعنی از همون شماره 1 که شروع کرد، حقیقت وضع و من الواضع، و تا شماره 6 که تو همون فضاهای وضع بود، به عنوان شماره 7 نمیرفت تو استعمال، به عنوان شماره 7 میرفت همون وضع شخصی نوعی رو میآورد. یعنی جای 9 و 10 بیاد قبل از شماره 7. یعنی وقتی شماره 6 تموم شد وضع شخصی نوعی میومد، بعد وضع مرکبات میومد، این دیگه فضای وضع تموم میشد، بعد وارد چی میشد؟ بعد میتونست دلالت تابع اراده رو بیاره. بعد میتونست دلالت تابع اراده رو بیاره. چرا نگفتم اول استعمال حقیقی و مجازی؟ ها یه استعمال حقیقی و مجازی رو بگید باید حتما علامات حقیقت و مجاز کنارش بیاد. حالا اشکال نداره شما بگید اول استعمال حقیقی و مجازی میومد، بعد علامات حقیقت و مجاز میومد، بعد دلالت تابع اراده میومد، یا حتی دلالت تابع اراده میشد بعد اصول لفظیه بیاد، چون اصول لفظی هم فضاش مراده، این دیگه مرتب میشد. حالا نشده ذهن به هم میریزه. به خاطر همین ما چیکار میکنیم امروز شماره 7 و 8 رو که میخونیم خیلی رو 7 تمرکز نمیکنیم. 7 چیه؟ استعمال حقیقی و مجازیه. وقتی رفتیم جلوتر رسیدیم به علامات حقیقت و مجاز، من اونجا عرض میکنم کلن تو عمق بحث حقیقت و مجاز ذیل شماره 11 وارد میشه که شماره 11 اون جای مهمه حقیقت و مجازه که علامات حقیقت و مجازه. اونجا دیگه توضیح میدم چه بحثایی تو حقیقت و مجاز بوده و چه جوری و اینا. حالا پس این توضیح اجمالی. پس ما سطح شماره 7 و 8 رو امروز میخونیم اگه اجازه بدید. یکی من بله بله شماره 7 و 8 و سطحش رو میخونیم. ایشالله باید جلسه بعد وارد عمقش بشیم که نسبت همین وضع و دلالت و استعمال و اینا یه مقدار باید اونجا مشخص بشه. خب الاستعمال حقیقیون و مجازی. پس الان وارد بحث حقیقت و مجاز میشه. ببینید تقریبا توی این نیم صفحه‌ای که استعمال حقیقی مجازیه هیچ حرف خیلی جدیدی برای شما نداره. یعنی همونایی که تقریبا قبلا توی بلاغت خوندید، اگه یه مقدار خوب خونده باشید بحثای مجاز تو بلاغت، و اینجا هیچ چیز جدیدی براتون نداره. حالا توضیح میدم، اول بخونم ببینید چجوریه. الاستعمال حقیقیون و مجازی. استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له حقیقتون و استعماله فی غیرهی که المناسب له باشه مجازون. این که المناسب له باشه یعنی اون صفت دیگه، درسته؟ که در تقدیره. و فی غیر المناسب غلطون و هذا امر محل وفاق. میگه یه چیز در واقع اجماعی واضحیه. شما دیدید اینا خیلی براتون آشناه دیگه، تو بلاغت هم خوندید که آقا اصلا تعریف حقیقت و مجاز و غلط این سه تا. حقیقت چیه؟ استعمال به قولشون لفظ در معنای موضوع له. مجاز چیه؟ استعمال در غیر موضوع له. ولی یه قید مهمی داره، نه هر استعمال در غیر موضوع لهی مجاز شود، نه استعمال در غیر موضوع لهی که المناسب له باشه مجاز میشه. اما اگه مناسب نباشه، یعنی استعمال در غیر موضوع له باشه ولی مناسبم نباشه، این اصلا میشه غلط. مثلا ما بگیم مثلا لفظ در رو یکی به کار ببره، بگیم مثلا برو فرض کن در رو بیار، بعد بگیم منظورم از در مثلا لیوان بود، هیچ ربطی نداره، تو غلط داری صحبت میکنی. ولی یه موقع هست مثلا میگه برو یه لیوان برام بیار. توی فضایی هست تو میدین آقا منظورش اینه که برو یه لیوان آب برام بیار. لیوانو گفته، یعنی اون محلو گفته، ولی حالو اراده کرده، یعنی برو برام آب بیار. اینا چیزایی که خب به قول ایشون هازا امرون محلو وفاق تعریفه. بعد از اینجا ولکنهو تا آخر وارد یه بحثی میشه که حالا توضیحشو میدم. قبل از اینکه این توضیح رو بدم چند تا نکته بگم که چون دیگه توی عمق اینجا نمیخوایم به این بحث برگردیم، همینجا رو اینا فکر کنید، وقتی رسیدیم به علامات حقیقت و مجاز اونجا به اینا تا حدی میپردازید. ببینید یکی این که شما لازمه برید بلاغت رو یه بار دیگه نگاه کنید. اگه خوب خونده باشید بلاغت، اینجا یه چیزی به ذهنتون میرسه، همون کلمه اول یه چیزی به ذهنتون میرسه، اونم که آقا حقیقت و مجاز مقصدش استعمال بود یا مقصدش چی بود؟ لفظ بود. مقصد چی تقسیم میشد به حقیقی و مجازی؟ استعمال تقسیم میشه به حقیقی مجازی، لفظ تقسیم میشه به حقیقت و مجاز، چی تقسیم میشه؟ ایشون داره میگه استعمال تقسیم میشه به حقیقی مجازی. حالا اشکال نداره، شما برید بلاغت هرچی خوندید که احتمالاً جواهر خوندید نگاه کنید. جواهر خوندید دیگه ها، چون انقدر این کتاب رو عوض میکنم ما گم شدیم دیگه. ولی تو جواهر هم همینو میگه، تو جواهر هم بخش مجازش میگه که اون مجاز، اینجا مجاز در واقع مجاز لغویه یا مجاز عقلیش که هیچی. برید حالا نگاه کنید همون بابی که توی جواهر زید علم بیانه، المجاز اللغوی و یجری فی الاستعمال، یعنی و یجری فی الاستعمال و هو استعمال اللفظ فی غیر مزله و عرفوه جماعتون به انه اللفظ المستعمل. حالا اگه اونجا بحثای استادتون کرده اونو ببینید، یه مقدار دربارش توضیح میده که البته خیلی چیز مهمی نیست، گفتش درسته، ولی شما اجمالا بدونید مشهور بلاغیون لفظ رو تقسیم میکنن به حقیقی و مجازی. همین اثراتش چیه میشه صحبت کرد، ولی حالا باید اونجا که رسیدم عرض کنم حقیقت و مجاز خیلی بحثای مفصل و قشنگ داره، ولی نکته اینه که ما تو علم اصولیم، ما تو علم بلاغت و بیان و اینا نیستیم. خیلی از بحثاش قشنگ مهمه، ولی اثر مستقیم تو علم اصول نداره. خب پس میخوام بگم این که هازا امرون محل وفاق، خیلی هم محل وفاق نشد. شما اولا استعمال و مقصد گذاشتی، خیلی لفظ و مقصد میذارن. ثانیا این فضایی که گفتی استعماله فی غیر رهی المناسب له، یه تقریری مدرسه قوم از مجاز داره که تو کتابای صبحانی خوندید، اون بحث مهمیه که آیه در واقع به طور خاص امام و استادشون آقای صاحب وقایه، یعنی ابوالمجد اصفهانی صاحب وقایه الازهان، یه تقریری به طبع سکاکی دارن که آقای صبحانی تو این المجازایی که تصحیح جدید شده بود صفحه 16 و 17 اوورد. اون بحث مهمیه که آقای صبحانی تعریف کرد حقیقت و مجاز، و ایشون هم مقصد و استعمال گرفت، گفت استعمال حقیقی این میشه، استعمال مجازی این میشه. بعد گفت هاذا هو تعریف المشهور للمجاز، صفحه 16 المجاز، و هنا نظر آخر موافق للتحقیق و حاصله شروع میکنه توضیح میده. میخوام بگم پس این هاذا امر محل و وفاق ایشون اصلا درست نیست. حالا احتمالا ندیده باشه ایشون، یعنی آدم احتمال میده که ندیده باشه، چون مدرسه نجف رو خیلی برونبر هم نگاه نمی کنن معمولا، مضافاً بر این که اونجا رواج نداشته نظر است. از نظر زمانی این نظر اصلش تو وقایت الاذهان خیلی پرداخته شده که نسبت به صاحب کفایه ایشون یه طبقه قبل میشه، یعنی علل قاعده میشد ببینه، ولی حالا وقایت چاپ شده بوده دیده بوده مرحوم مظفر یا نه، چون اینجوری گفته محل وفاق، محل وفاق نیست. اولا اون مقسمه محل بحثه که استعمال باشه یا لفظ، اون خیلی مهم نیست، حالا یه بحث در واقع تو خود بلاغته، ولی این بحث که تعریف مشهور و تعریف معروف به تعریف سکاکی اونو حالا کجا میگه چه جوری میگه، یه سری بحثا هستش، ولی دیگه توسط صاحب وقایه و امام و دیگه مدرسه قوم تقریبا این تعریف در واقع فرد ادعایی و دیگه دارن. حالا میخوام میگم پس این امر محل وفاقش درست نیست. چقدرم خوب بود اون بحث بیاد به جای این بحثی که الان اومده. چه بحثی الان میاره؟ میگه ولکنه و بغل خلاف، یعنی اختلافی رو میاره که واقعا بحث مهمی نیست. ببینید چیه، ولکنه و بغل خلاف فل استعمال المجازی فی ان صحته هل هی متوقفه علی ترخیص الواضح و ملاحظات العلاقات المذکوره فی العلم البیان او ان صحته تبعیه تابعه للاستحسان لاستحسان ذوق سلیم که حالا میخونیم. ببینید یه بحثی مطرح شده تو قدما بوده این تو اصولم خیلی داغ شده راستش، یعنی اصلش تو بلاغت ها تو علم بیانه. شما یادتونه که بحث مجاز و حقیقت رو کجا خوندید؟ ذیل علم بلاغت. علم بلاغت معانی داشت، بیان داشت، بدی داشت. تو علم بیان یکی از اون چیزایی که خوندید مجاز بود دیگه. تو بحث مجاز کلا تو کتب بلاغی این بحث بوده ولی اونقدر پررنگ نبوده. تو کتب اصولی اومده خیلی پررنگ شده. چه بحثی؟ اینکه آقا اون علاقاتی که بلاغیون میگن تو علم بیان که میگن در واقع اگر بخوایم همین المناسبی که اینجا هست گفت استعماله فی غیره المناسب له، اومدن این مناسبت یا به تعبیر بلاغیون علاقه های حقیقت و مجاز رو گفتن آقا چی میشه یه لفظ رو که یه معنایی داره توی یه معنای دیگه به کار میبره؟ گفتن باید بین این دوتا علاقه باشه یا مناسبت باشه. اومدن این علاقه و
قرینه،
نه قرینه یه فضای دیگه داره، قرینه دلالت بر این داره، نه خود این علاقه هست. چی میشه مثلا فرض کنید آب و به جای لیوان یا لیوان به جای آبی وقتی بخوام، گفتن این علاقه حال و محله. نمیدونم چی میشه اینجوری میشه این علاقه سبب و مسببه، این علاقه فلانه. برید حالا اونجا رو یه بار دیگه مرور کنید. حالا بحث سر اینه، بحث سر این شد که آقا مثلا بلاغیون یه سری علاقه هاشو مردن، علاقه حال و محل، علاقه نمیدونم چی، مشابهت، فلان فلان فلان. بعد بحث سر این شد که آقا مثلا بعضی بلاغیون 10 تا شمردن، بعضیا 20 تا، بعضیا 30 تا، بعضیا تا 40 تا اینا رسوندن. گفتن آقا حالا منحصر تو ایناست که بلاغیون گفتن، این بحث مطرح شد یا نه. بعضیا معتقد بودن که منحصر تو همین تعداده، بعضیا که عده قلیلی هم بودن. بعد اینجا حالا اینو به شکلی اختلاف جدی داره مطرح میکنه مرحوم مظفر که آقا دو دسته نظر داریم. بعضیا میگن منحصر در چی؟ منحصر در همون 30-40 تا علاقه‌ای که تو علم بیان شمردنه. بعضیا میگن نه منحصر تو اونا نیست، اصلا ملاکش هم اونا نیست، ملاکش طبع ذوقه. اگه چیزی رو طبع و ذوق نوع انسان پسندید این میشه مجاز به کار بره. یه بحثی حالا این اصلا چه ربطی به علم اصول داره؟ این ربطی داره به علم اصول؟ واقعا ربطی نداره. یعنی یه بحث تو علم بیان و بحث‌های بلاغه خیلی بحث مهمیه، خیلی مهمه تو علم ربطی به اینجا نداره، بحث مهمتر بود که اینجا بیارن. حالا اجمالا این بحث بدونید از آخوند پررنگ شده تو متأخرین، تو قدما این بحثا رو دارن، مثلا علامه حلی تو نهایه داره. بعد دیگه خیلی نپرداختن به این تا اینکه مثلا صاحب فصول و اینا خیلی پرداختن تا رسید به صاحب کفایه. صاحب کفایه از صاحب فصول متأثره و این بحث به عنوان یکی از مقدمات بود اینجا مرحوم مظفر آورده، اصلا نمی آوردم، مشکلی نیست. اجمالا یه بحث بلاغیه. آقا میخوایم یه مجازی به کار ببریم، ملاک صحت مجاز چیه؟ ببینید آخه ما یه معنای حقیقی داریم که خب موضوع اون لهه، یه معنای مجازی داریم، یه غلط داریم. مرز غلط از مجاز کجاست؟ یعنی کی میگه این استعمال استعمال غلطیه، یکی میگه نه این استعمال مجازیه. این بخوایم بررسی کنیم که آقا واقعا اینجا مجاز درست به کار رفت یا نه استعمال غلطی بود، این میگه آقا دو تا نظر وجود داره. خیلی دارین دو تا نظر رو پررنگ مقابل هم میاره، یه جور دو قطبی داره درست میکنه. یه عده میگن باید حتما اون علاقات در علم بیان یکی از اونا باشه، یه عده میگن نه. ایشون نظرش چیه؟ به تبع آخوند و به تبع خیلیا که تو اصول مطرح میکنن، میگن نه آقا منحصر تو اون بحثایی که تعداد علاقاتی که تو علم بیان حالا 30 تا 40 تا اومده نیست، بلکه چیه؟ وابسته به ذوق. مثلا فرض کن یه جا توی فضایی توی مقام بیانی یه مجازی به کار بره، تو اونجا خیلی هم قشنگ باشه بشینه، یعنی معلوم باشه این مجاز واقعا به کار برده، ولی هیچ کدوم از اون علاقه هام نباشه، این درسته. از اون ور یه جایی یکی یه چیزی به کار ببره بگه آقا این مجازه، بعد طب اینو نپسنده، بگه نه نگاه کن مثلا اون مجازه فرض کن حال و محله، این مجازه مثلا فلانه، میگه نه آقا ملاک طبعه، چه اون علاقات باشه چه نباشه ملاک طبعه. پس از دو طرف دو تا مثال میاره، یعنی تو بحثای مرسوم دو تا مثال، مثلا آخون میاره که آی خویی میاره همین که آقا یه مثالی میارن که مثلا از اون علاقه ها هست ولی چی نیست، تو اون فضا نمیشینه، مطابق ذوق و طبع نیست. از اون بعد یه مثال میارم مطابق ذوق و طبع هست، تو اون علاقه ها نیست. البته کسی بر اینجا خیلی مثال نیورده حالا راستش، ولی همچین ادعایی دارن. یه معمولا مثالشون فرضیه. حالا من آخرشو بهتون بگم آقا این بحث اصلا یه جوری دعوا بین اصولی و بعضی اینجوری تفاوت می‌کنه. این یک دعوا بین اصولی و بیانیه، یعنی بلاغیه. بلاغیون میگن نه، منحصر در علاقات ما، اصولی میگن نه، منحصر در علاقات شما نیست. ملاک چیه؟ ملاک ذوق. اصلا همچین دعوایی نیست. خود بلاغیون پدرجد این حرفان، یعنی اگه یکی یکم بلاغت رو خوب کار بکنه میبینه این دعوا الکی به شکل دو تا نظر مقابل هم، اکثر بلاغیون بلکه همه بلاغیون مگر کسی بد فهمیده باشه بلاغت رو، همشون میگن ملاک طبعه، اونا پدرجد طبع و ذوقن. فقط حرفشون چیه؟ آقا طبع و ذوق اصلا اساس علم بلاغت اینه که علم بلاغت بر اساس طبع و ذوق استوار است. حالا ما میخواییم اینو تدوینش کنیم. تدوینش هم خودشون گفتن الا و لابدی نیست، مثل علم نحو نیست که بگیم قاعده این است ولا غیر. اینجا چون قواسه به طبع و ذوق اصلا بریش هم فرقای بلاغت و نحوینه دیگه، اینجور سؤالا و اینجور بحثا با تفکر و دید نحوی وارد بلاغت شدنه. احساس میکنن علم بلاغت هم مثل نحو میخواد بگه این هست ولا غیر. این بدفهمی بعضی از نحزده ها از بلاغته. و یعنی خود بلاغیون بلاغیون درست رو بدیم بکنیم، همه گفتن آقا اصلا بلاغت اساسش طبع و ذوقه. فقط ما داریم چیکار میکنیم تو علم بلاغت، چه تو معانی چه تو بیان چه تو بدی، داریم قواعد حد اکثری غالبی رو داریم جدا میکنیم. مثلا غالبا اگر به علاقه حال و محل باشد با یه شرطی که خودشون تو کتابای تفصیلی شمردن، این میتواند به عنوان مجاز به کار رود. نگفتن اگر حال و محل بود حتما مجازش درسته. دقت کنید، گفتن اگر حال و محل بود و مقام مناسب بود این هست. یعنی داره اینو یه قاعده مند میکنه به طور کلی بر تو. ولی ملاک تام از نظر خودشون چیه؟ همچنان ذوقه. پس اینجا اصلا اختلافی نیست، این یه بدفهمیه که ممکنه بعضیا داشته باشن و اصلا جاش تره توی اصول هم نیست. لیکن نوگه و الخلافی استعمال مجازی فی ان صحته، پس صحت چی؟ صحت استعمال مجازی در مقابل چی؟ در مقابل اینکه علاقه مناسبت نباشه در نتیجه غلط بشه، یعنی نه مجاز بشه نه حقیقت. هل هی متوقفتون الا ترخیص الواضح. و این واو تفسیره. ببینید این اصطلاح ترخیص واضح خیلی اصطلاح بدیه که مرسوم شده. میگن میگن آیا این متوقف بر ترخیص واضحه؟ شما میگه خب ترخیص واضح چیه؟ واضح اصلا چه ربطی به مجاز و اینا داره؟ مثلا واضح رو بر کجا پیدا کنیم؟ واضح کیه؟ اون میاد به ما ترخیص بده الان من اینجا این مجاز رو درست به کار ببرم یا نه. نه، ترخیص واضح یه اصطلاح شده. اصلا این واژه ترخیص یه اصطلاح شده برای چی؟ برای اون واوه که تفسیرش داره میکنه. اون تفسیر ترخیص واضح یه اصطلاح شده برای اون و ملاحظه العلاقات المذکوره فی علم البیان. چرا اینو بهش میگن ترخیص واضح؟ منظورشون اینه، منظورشون اینه که در واقع میگم خیلی اصطلاح خوبی نیست، دارم در اون توجیهش میکنم. ترخیص واضح یعنی این که آقا در واقع خود اون واضح که این معنا رو وضع کرده و اون صاحبان لغت گویا اومدن چیکار کردن؟ گویا اینجوری داره تقریم میکنه که گویا اون علمای علم بیان که علاقات رو آوردن، میگن اون علاقات موجب، اون علاقات فقط تحت رضایت اون واضحه، این علاقات منحصره. ببین داره بد تقریر میکنه. دارم میگم این حرف درست نیست اصلا. کسی این حرف رو تقریبا نزده اگه بخوای دوباره، الا کسایی که میگم با دید غلط نحوی وارد بشن یا با دیدای دیگه. نمیاد که کمر وارد شدن بعضی بحثات اصولی متأسفانه همه جا سرک میکشن. باید سر جای خودش برن. میدونید اون جایی که تخصص دارن فقاهته، واقعا هم همینه. اون جایی که مثنوی مرتبط با فقاهته قشنگ باید تو اصول پرداخته بشه. ولی یهو میزنن تو منطق، یهو میزنن تو مثلا کلام، میزنن تو تفسیر. حالا اینا رو نشونتون میدن. یکیش اینجاست. بابا خیلی از این اصولیون که این بحثا رو کردن اونقدر تو بلاغت کار نکردن. این واقعیتیه. به خاطر همین فضا اونجا رو خوب تو نه خوب کار کردن. بلاغت میدونید که ما اون بحثای بلاغی که داشتیم و روش تحصیل اون رو توضیح دادم که اصلا یه علم مظلومیه. یعنی طرف رو نه کار میکنه، یکی دوتا که دارن تو بلاغت میخونه فکر میکنه بلاغی شده و این مشکلات هم پیش میاد. این از کمر وارد شدنه. تو نیم صفحه بخوای یه جوری دعوا بین بلاغت و اصول بندازی بعد بگی بلاغیون نفهمیدن، بابا پدرجد ذوق اونه. حالا شما اومدید این وسط تو نصف صفحه میخوای مثلا حرف اونا رو چیز کنی. اونا خیلی حرفای عالی دارن، اصلا فوق عالی دارن. اصلا این مهمه که بلاغت اساسش ذوقه. حالا علم بلاغت اصلا یعنی چی؟ این خودش اول ماجرا. حالا ایشون میگه پس تلخیص واضح به همون معنای ملاحظه علاقات مذکوره، یعنی منحصر در اجازه مثلا ارباب لغته که ارباب لغت چگونه اجازه دادن، گفتن فقط این مثلا علاقات 20 گانه 30 گانه 40 گانه باشه. حالا این اصطلاح از قدیم باب شده، این مرتبط با اینه که واضح کیه، حالا یه بحثایی داره که اصلا مهم نیست، حالا اجمالا همین که توضیح دادم زیادم بود. این قول اول او ان صحته تبعیتون، یعنی صحتش دیگه متوقف بر فقط اون علاقات نیست بلکه تبعیه، حالا به جای تبع شما میتونید ذوق، تابعتون لاستحسان ذوق سلیم، تبعیه ذوقیه. فکلما کان المعنا، هر زمان که معنا اون معنایی که غیر الموضوع له، این صفتها اشتباه نکنید، مناسبا للمعنا، این مناسبا خبره، فکلما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبا للمعنا الموضوع له، یعنی وقتی که معنای غیر موضوع له، معنای غیر موضوع له یعنی چی؟ المعنا غیر الموضوع له یعنی معنای مجازی دیگه، یعنی اون که میخواد بگیم مجازه، مناسب باشد للمعنا الموضوع له، مناسب یعنی چی؟ همون المناسبه خط اول، همون مناسبه خط اول، مناسب باشد، این مناسب بودن ملاکش چیه؟ همین وقت احسنه، وقت احسنه خود طبعه، این مناسب بودن ملاکش طبعه، نه ملاکش فقط اون علاقات باشه. صح استعمال لفظ فیه و الا فلا، اینم نظر دوم. میگه بل ارجح قول ثانی، ببین یه جوری میگه انگار دو تا قائل داریم، قول اول فلا، اینا واقعا درست نیست، که خب پاورقی میگه بل قول اول منصوب الی المشهور کما فی المحاضرات، اینا درست نیست. مشهور اگه مشهور اصولیون منظوره، باید بگیم اون اصولیونی که خوب نفهمیدن و اینا، ولی اگه مشهور مشهور، بعضی اینجوری گفتن مشهور مشهور بلاغیون، اصلا این حرف درست نیست. اصلا همه بلاغیون مشهور چیه؟ همه بلاغیون حرفشونه که بابا اون علاقات در واقع تئوریزه شده همون ذوق، غالب بندی و علم سازی شده از همون ذوق، و ادعایی هم ندارن که الا لابدیه، خودشون هم میگن که ملاک اصلی باز ذوقه، فقط این برای در واقع تبیین و استدلال پذیر کردن ذوقه که این روح بلاغت. متاسفانه ببینید همین الان من اسم شما بگم همتون این تو ذهنتونه، آخرش میگید آقا بلاغت ذوقیه، خب این بد فهمیدن ذوقه، ذوقی که تو بلاغت میگن به معنای عشقی و شانسی و نمیدونم حالا سلیقه‌ای نیست، ذوقی که تو بلاغته ذوق ارباب لغته که این قابل استدلال و تبیینه. اینی که بگیم آقا قرآن از جهت فساحت بلاغت در اوج بدیهی اون که فوقیه دیگه، حالا اونا خوششون میاد ما خوشمون نمیاد، اینجوری نیست. این ذوق یه ذوق به معنای ذوق شخصی سلیقه شخصی داریم، یه ذوق به معنای ذوق استدلال پذیر نوعی داریم، تو بلاغت اون محل بحثه اصلیه که به خاطر تبیین همون ذوق نوعی هم اومدن علاقات رو درست. من اینجا باید بلاغت درس بدم دیگه، بذاریدش کنار همین مقدار اگه کار کرده باشید. حالا شما وارد میشه مثال میزنه، میگه تو این مثالش هم استدلالش هم به مثاله، لعنا نجدو صحت استعمال الاسد فر رجل شجاع مجازن. ایشون یه مثال معروفی هست که آقا اسد دو تا ویژه شیر دو تا ویژگی داره، یکی شجاع بودن شیره، یکی هم چیه دهانش بدبوه. من خودم از اون بلاغت سوال دارم کی فهمیده دهنشی بوی بد میده، چون اونی که فهمیده احتمالاً دیگه نتونسته خبر بده، ولی حالا اینجوری میگن یه چیزی شاید میگن که ما نتونیم تجربهش کنیم، میگیم خب حتما هست دیگه نمیفهم، خلاصه میگن شجاع و بدبوه دهانش. بعد میگن نگاه کن شما به یکی که بدبوه نمیتونی مجازن بگی اسد اومد، به اعتبار اینکه دهنش بوی بد میده، اصلا مجاز این نیستش، ولی به کسی که شجاعه همه میگن اسد. اینو دارم مثلا برای چی میارن؟ میگه نگاه کن لعنا نجد و صحت استعمال الاسد فر رجل شجاع مجازن. چرا صحیحه؟ چون همون در واقع تشبیه و علاقه مشابهت و اینا، و ان منع منه الواضح، واضح از این من میکنه، و ان منع منه الواضح یعنی چی؟ نه و ان منع واضح چیه؟ منظورش اینه که واضح که اول لغت و بحثگره بیاد من کنه؟ نه، منظورش همون عطف تفسیر بالاه، یعنی به اگرچه که اون علاقات نباشه اینجا، خب علاقات نیست اینجا یا هست؟ هست دیگه، علاقه اینجا هست. این وعنش وعن لویه، باید میگفت ولو منع منه الواضح، یعنی اگر حتی هم اگه واضحم نه چیز واضحم من کرده بود، واضح من کرده بود یعنی چی؟ جز اون علاقاتی که در علم بیان است نباشد. نه مثال اشتباه نیست، مثالی ندارن، میان مثال فرضی میزنن، این راستش دیگه، همه همین کارو میکنن، چون مثالی پیدا نمی کنن که جز اون علاقات، یعنی ذوق بپسنده ولی جز اون علاقات هم نباشه. یه مثال هست که بعضی خیلی توی گیر کردن، مثلا علالیده ما اخذت حتی تو عدی، یه روایت مشهور منصوب به حضرت رسول تو فقه و ایناست، میگن نگاه کن اینجا علالیده، این تو بحث مثلا امانت و اینا به کار میره که اگر چیزی از کسی گرفتی زامنی، علالیده یعنی بر علیه اون ید، یعنی اون کسی که گرفته ید، اینجا مجاز از اون فردیه که مثلا اون امانت رو گرفته، میگه علالیده یعنی اون زامنه ما اخذت، اون چیزی رو که اخذ کرده حتی تعدی تا اینکه اونو پس بده، تو اون زمانی که گرفته تا پس بده، این زامن اگه اتفاقی بیفته. خب اینجا میگن آقا ید نگاه کن مجازن به عنوان چی به کار رفته؟ ید به عنوان اون کسی که گرفته. بعد میگن خب ذوق میپسنده دیگه، درسته میپسنده، ولی جز علاقات نیست. خیلی مثالی که به نظر خودشون شاهکاره اینه، میگن جز علاقات نیست. چرا؟ میگن خب اینجا ید جزءه و اون انسان کله. درسته بلاغیون یکی از علاقهشون علاقه جزء و کله، نه تشبیه که نه، جزء و کل، ید جزء کل، ولی خود بلاغیون تو جزء و کل گفتن چی؟ گفتن باید اون جزء که به معنای مجازی به کار میره عضو رئیسی اون کل باشه. مثلا سر رو برای انسان به عنوان مجاز میشه به کار بود چون جزء رئیسیه، ولی دست که جزء رئیسی نیست. این اشکال کیه؟ این بهترین مثالیه که بعضی از اصولیون به قول خودشون پیدا کردن برای اینکه اینجا ذوق میپسنده ولی تو علم بیان نیست. آخه بابا این یه چیز خیلی واضحی، من چرا برای بعضی از اساتیدم این چیزا سخت میاد؟ آخه تو بلاغت اونی که میگن جزء رئیسی، نه جزء رئیسی که همینجوری انسانو بذاری بگی جزء رئیسیش چیه؟ جزء رئیسیش سره، مثلا قلبه، نه. جزء رئیسی در آن مقام تخاطب، در این مقام تخاطب که بحث قبض و اقباض و گرفتن و زادن، دست جزء رئیسی. آخه این خیلی واضحه دیگه، مثلا میگن بخواد نه بس نکنید، اگه خب نمیشه نمیتونید نکنید، بسید برای بلاغی اینا رو پدر جد این حرفان بحث کردن. یا حالا خلاصه مثالی ندارن، مثالی ندارن که یه جور پیدا کنن ذوق پسندیده تو علاقات اونا نیست. حالا فرض کنن پیدا کنن، آخرش اینه خود بلاغیون گفتن آقا ما که نگفتیم محصوره تو ایناست، ما داریم قاله، مثلا میگیم آقا 95% 99% تو اینا پیدا میشه. اینجوری کم توضیح دادم، میگه خلاصه و این من امن هلوازه، اینجا من اینه کرده، یعنی تو اون علاقات هست دیگه. و عدم صحت استعمالهی مجازن، یعنی همون استعمال اسد در چی؟ استعمالهی، این هب اسد برمیگرده، استعمال اسد مجازن فی کریه رائحت الفم، یعنی بد بودهان. خلاصه چرا؟ کما یمثلون، ایشون هم داره میگه حالا گفتن، ایشون هم داره میگه من ندیدم که گوش بده، ولی خب کما یمثلون مثلا و این رخص الوازه، دوباره این و این رخص الوازه چیه؟ این و این رخص الوازه رو درست تفسیر کنید، و اگر چه که آن علاقات در علم بیان را داشته باشد. اصلا این ترخیص واضح دقیقا به معنای این که در علم بیان جزء علاقات هست یا نیست. حالا چرا بهش ترخیص واضح میگن؟ یه توضیحاتی آوردن، یه اصطلاح قدیمیه، شما سخت نگیرید. و این رخص الوازه، حالا یکی اینجا بگه نگاه کن مثلا خب به هر حال تشبیه دیگه، اون دهانش بوی بد میده، بگیم اینم دهانش بوی بد، این مثل اون. بابا خود بلاغیون تو تشبیه کلی حرفا زدن، باید چی؟ باید هر چیزی به هر چیزی که نمیشه تشبیه بشه باید اون شروط تشبیه رو داشته باشه، بعد تو استعاره که علاقه مشابهت بود کلی حرف زدن دیگه. حالا میخوام بگم اینا واضحه، یعنی این فعن منع واضح و این رخص الواضح همجوری رو هوا. و معید و ذالک اتفاق اللغات المختلفه، این حرف خوبیه، ولی ببین ایشون یه دو قطبی یعنی به تبع کفایه درست کرد که یه بلاغیون اینو میگن، اصولیون اینو میگن، هی داره تلاش میکنه که قول اصولیون رو به قول خودش چیکار کنه؟ تقویت کنه. بابا بلاغیون هم همینو میگن، کسی نیست اون برو بگه، میدونید؟ یعنی حرف مروز فقط غلط نیست، ولی یه جوری داره میگه انگار بلاغیون میخوان یه چیز دیگه بگن. نه اینجاش مشکل، وگرنه اصل حرف مرحوم مصطفی درسته، همه بلاغیون هم اون بلاغیونی که درست کار جدی بلاغی کردن همینا. و معید و ذالک اتفاق، میگه معید اینم چیه؟ اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعان المجازیه، اتفاق یعنی اشتراک لغات، یعنی زبانهای مختلف، فارسی، عربی، انگلیسی، هر زبانی، غالبا فی المعان المجازیه، خیلی حرف قشنگیه، میگه در معانی مجازیه غالبا مشترکن. پس میبینی فترا فی کل لغتین یعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للاسد. حالا علالقاده بررسی کردن، ولی طبیعتا همینجوریه دیگه، من خودم شخصا بررسی نکردم برم تو انگلیسی ببینم مثلا چجوریه، ولی علل قاعده آدم از شواهد و قرائنی که میبینه همین جوریه که توش لغات مختلف شیر نماد شجاعته، نمیدونم ماه نماد زیباییه، همین چیزای مختلفی که معمولا تو عربی هم هست. میخواد بگه نگاه کن این به چی برمیگرده، حرفش اینه، این مخصوص زبان عربی نیست که یه علاقه ای باشه، این مخصوص چیه؟ نوع طبیعت انسانیه. حالا این چه معیدی شد برای اینجا؟ نبین ایشون معید اینو داره میاره که قول ما درسته، قول بلاقیون درست نیست. خب بلاقیون هم برمیگنه میگن آقا اگر حالا اینجوری که شما تصویر کردید بلاقیون، اگر کسی اون نظر رو داره برمیگن میگه این علاقه حال و محل هم تو همه جا مشترکه، علاقه مشابهت هم همه جا مشترکه، این معیدی برای حرف نیست، حرف درستیه ها. اصلا از اول دوتا قول کردن و حالا اینو یه استدلال کن اون یه، اینا اصلا فضای درستی نیست، حرفای درستیه که به هم پیوند نمیخوره، واضحه دیگه. واضحه ایشون چه معیدی و ورد معیدش اینه که خب همه اینو میگن، خب اونجا هم طرف تو قول مقابل باید میگره همه علاقه حال و محل رو قبول دارن، خب این که همه علاقه حال و محل رو قبول دارن چرا ربطی داره قول مقابل رو بخواد رد کنه و تو رو تایید کنه مثلا؟ البته تایید خب میده در حد استدلال نیست، معیده. و هکذا فی کثیر من مجازات شایعه عند البشر، که عرض کردم این بحث تعریف مجاز تو مدرسه قوم و اینا چه فرقی داره و اینا باید بذاریم جلوتر دربارش صحبت کنیم. بریم دلالت تابع اراده. دلالت تابع اراده خودش شاید بحث مهمی به تنهایی نباشه. ببینید آخر کل این دو صفحه که ایشون آورده اینه که آقا دلالت که مشهور تقسیم میکنن به دلالت تصوری تصدیقی، تقسیم درستی نیست. دلالت فقط تصدیقیه، اصلا اون چیزی که مشهور بهش میگن دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، بلکه چیه؟ تداعی معانیه. ایشون میگه آقا مشهور گفتن دلالت تفسیر میشه به تصوری تصدیقی، این درست نیست. دلالت هویتش فقط تصدیقیه، اون چیزی که مشهور بهش میگن دلالت تصوری تداعی معانیه. ما دو تا چیز داریم، نه یه چیز که دو قسم دارن. مشهور میگن یه چیز داریم دلالت دو قسم دارد، تصوری تصدیقی. ایشون میگه، ایشون به تبع بعضی از متأخرین همین حرفو دارن، ایشون میگه ما یه چیز که دو قسم داره نداریم، ما دو چیز داریم، یه تداعی معانی داریم، یه دلالت تصدیقی. اصلا دلالت منحصر بر تصدیقی است، یعنی میاد بین تداعی معانی با دلالت میخواد تفکیک کنه. حالا ببینیم این کار درست به درست نیست. میخوام خلاصه کل این دو سه صفحه همینه. حالا خود این بس آخرش شاید اونقدر ثمره نداره، اونقدر نتیجه نداره، ولی یه چیز مهمی تو دل این هست. تو دل این بحث مرز دلالت، استعمال، وضع، حتی همین بحثی که مدرسه قوم تو تفسیر مجاز دارن که مجاز در واقع مصداق ادعای و این حرف هاست. ببین مشهور مجاز رو چی میگن؟ میگن یعنی استعمال لفظ در غیر ما بزله، یعنی ربط رو میبرن بین لفظ و معنا، استعمال لفظ در غیر ما بزله. ولی مدرسه قوم مجاز رو کجا تقریب میکنه؟ بین معنا و مصداق، نه بین لفظ و معنا. ببینید این تفکیک حیطه ها که حالا واقعا استعمال تو ناحیه معناست یا تو ناحیه مصداق، تو ناحیه وضع یا تو ناحیه استعمال، اینجور تفکیک ها که عرض کردم پایش چهارتاست. چی؟ وضع، استعمال، دلالت، مراد. پایش این چهارتاست. این بحث دلالت تابع اراده خیلی کمک به این میکنه که این چهارتا تو دل این بحث خوب تفکیک میشه. پس در نتیجه هم رفت داره به اون تفسیری که مدرسه قوم از مجاز داره به عنوان فرد ادعایی که توی الموجز هم اومد. من برای جلسه بعد میگم شما برید الموجز اون قسمت مجازشو ببینید. هم رفت به کجا داره؟ هم رفت به اون بحث تو و شماره یک حقیقت الوضع بود. حقیقت الوضع یه نکته ای داشت. حقیقت الوضع ما اونجا گذاشتیمش، گفتیم رسیدیم به جای مناسبش بحث میکنیم. یه نظری آقای خویی داشت، نظر تعهد، که عملا وضع رو خیلی شبیه استعمال معنی کرده بود. اونجا گفتیم بعدن میرسیم اینجاست که یه مقدار باید این وضع، استعمال، دلالت، مراد و یکم تفاوتاشو توضیح بدیم که پرونده مهمیه. از دلالت و تابعتون للاراده. ببینید این بحث که قسم و دلالت الی قسمین، این خیلی بحث مهمیه، این 5 6 خط اول تا برسه والحق ان دلالت تابعتون للاراده که وسط صفحه 37. از اونجا دیگه یه نظر خاص مرحوم مظفر و بعضی از متأخرینه که حالا اونجا رو باید سریع تر کنم، ولی اینجا مهمه بخونم. ایشون هم میگه ببین قسمو دلاله، قسمو یعنی تقسیم کردن، در واقع مشهور تقسیم کردن، من میخوام قبول نکنم، مشهور تقسیم کردن. حالا این مشهور کیه؟ بنویسید، هم مشهور منطقیین اینه، یعنی بلکه اکثر منطقیون و اکثر اصولیون، هم منطقیون هم اصولیون، قسم و دلالت را به دو قسم، التصوریت و التصدیقیه. التصوریه چیه؟ وهیه ان ینتقل ذهن الانسان الى معنی لفظ به مجرد صدوره من لافظه، میگه منتقل بشه، ببینید منتقل بشه، اینجا واژه دلالت به کار نمیره، دقت کنید زیر ینتقل خط بکشید، میگه اینکه منتقل بشه ذهن انسان به معنای لفظ به مجرد صدورش از یه لافظی، اینجا هم گفته لافظ نگفته متکلم، مثلا ممکنه باد بیاد بپیشه یه صدایی تولید کنه، هر چیزی که این لفظ از اون تولید بشه، لزوما متکلم هم نیست، خب حالا سب ولو علم ان اللافظه لم یقصد کن، میگه و اگرچه که اصلا علم داشته باشه، کی علم داشته باشه؟ اون انسانه، اون سامعه علم داشته باشه که لافظ، یعنی اونی که گفته اصلا قصدش نکرده، همینجوری تو خواب یه چیزی گفته، ولی همین که یه چیزی گفته این به یه چیزی منتقل میشه، به یه معنای منتقل میشه، که انتقال ذهن الی المعنى الحقیقی، دقت کنید مثالو، که انتقال ذهن الی المعنى الحقیقی عند استعمال لفظ بی معنا مجازی، یعنی ببین توی حالات عادی مجاز چجوریه، تو مثلا فرض کن میگی که شیر اومد، همین که میگی شیر ذهن انسان منتقل میشه به معنای حقیقی، ولی کل فضا رو که میشنوه و اینا میفهمه نه ها شیر منظورش چی بود، شیر منظورش این رجل شجاع بود، پس چی میگه؟ میگه همین که انتقال پیدا میکنه ذهن شما وقتی معنای مجازی رو میشنوی، اول انتقال میکنه به معنای حقیقیش، بعد میفهمی نه معنای مجازی بود، میگه همون که اول رفت سراغ معنای حقیقیه، این همین دلالت چیه؟ تصوریه، صرفا از لفظ سری رفت سراغ معنا، بعد دید نه منظور شما معنای حقیقی نبوده، معنای مجازی بوده. ما ان المعنى الحقيقي ما ان المعنى معنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، با اینکه معنای حقیقی مقصود متکلم بود یا نبود، معنای حقیقی مقصودش نبود، معنای مجازی مقصود، ولی چی شد شما ذهنت رفت سراغ معنای حقیقی اول؟ به خاطر این دلالت تصوری است که تا میشنوی ینتقل منتقل میشه ذهن انسان، و که انتقال ذهن الی المعنى من لفظ صادر من الصاحی اول نائم اول غالط، این سه تا مثال معروف دیگه، صاحی یعنی که داره سهوًا یه چیزی میگه، اصلا منظورش هم نیست، اصلا اشتباه داره میگه، یعنی سهو داره میکنه بعدا خودش میفهمه، یا نائم یکی خوابه، یا غالط اصلا یکی قصد داره به غلط تو رو، یعنی هیچ کدوم اینا نکتهش چیه، هیچ کدوم قصد نکردن، ولی تو از صرف شنیدن این لفظ به اون معنا منتقل میشوی، این میشه دلالت تصوری. حالا دلالت تصدیقی چیه؟ میگه یه دلالت اللفظ، بالا گفت چی؟ یعن ینتقل، اونجا انتقال گفت، اینجا دلالت میگه، در عمر مظفر داره مبنای خودشو تو تعریف چیکار میکنه؟ اثر میده، دقت میکنید؟ چونشون آخرش میخواد دیگه دلالت فقط تصدیقیه، دلالت واژه دلالت هم فقط برای تصدیقی داره به کار میره، خب این خیلی درست نیست دیگه. خلاصه وهی دلالت اللفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم، شما زیر چی باید خط بکشید؟ زیر مراد، بالا گفت ان ینتقل از ذهن الانسان الی المعنا، اینجا میگه علل معنا، این که معنا مراد متکلم از فعل است و قاصدون لاستعماله فی قاصدون به چی عطف میشه به نظر شما؟
مراد؟
نه به هیچی، درست نرمشه مرو مظفر، اینجا باید بگه بل متکلم و قاصدون لاستعماله فی، این عبارتشون غلطه، سقف قلمه دیگه. ببین میگه دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه چیه؟ یه دلالت لفظ الا ان المعنا مراد للمتكلم فی اللفظ، این فعل لفظ متعلق به معناه، ان المعنا مراد للمتكلم فی اللفظ و قاصدون، کی قاصدون؟ متکلم قاصدون دیگه، یه متکلم اینجا باید در تعریف بذاری، یعنی شرط عطف نداره، درست نیست. خلاصه و قاصدون لاستعماله فی، یعنی متکلم قاصد است برای استعمال لفظ فی در آن چی؟ در آن معنا. و هذه الدلاله متوقفه علی عده اشیاء، کیشون میاد چند تا رو میشماره، اولا الا احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده، این که متکلم در مقام بیان باشه و افاده باشه، ثانیا الا احراز، ببین الا احراز، دوباره الا احراز، کی باید احراز کنه این چیزا رو؟ سامع باید احراز کنه دیگه، شنونده، و ثانیا الا احراز انهو، یعنی احراز کند سامع که متکلم جاد است، جادون غیر حاضر، جدیه شوخی نمیکنه، ثالثا الا احراز انه قاصد لمعنا کلامه شاعر به، آره شاعر به، حالا اینجا محل اختلاف شده، قاصد لمعنا یعنی قصد کنه معنا رو، معنای کلامش رو، شاعر به، رابعا حالا شما تو مباحثه الان عرض می‌کنم. و رابعا الا عدم نسب قرینته، اینکه قرینه نیورده باشه الا ارادت خلاف الموضوع له. اگه قرینه آورده باشه چی میشه؟ و الا، یعنی اگر قرینه آورده باشه کانت دلالت و تصدیقی الا طبق قرینه المنصوبه. این رابع داره چی رو میگه؟ این رابع داره مجاز رو میگه دیگه. میگه قرینه نیورده باشه که خلاف موضوع له مرادشه. اگه قرینه آورده باشه پس یعنی موضوع له اراده نکرده، یعنی داره مجاز میگه دیگه، غیر موضوع له رو داره میگه. حالا ایشون میگه این چهار تا شرط رو داشته باشه دلالت تصدیقیه شکل میگیره. دلالت تصوریه رو شون شرطی گفت؟ نگفت. بعد میگه بل معروف ان دلالت الاولا که یعنی همون دلالت تصوریه باشه معلولتون للوضع. ببین دلالت تصوریه معلول وضع ای یه تفسیری میکنه ان دلالت الوضعیه. ببینید یه اصطلاح جدید، دلالت وضعیه هی دلالت تصوریه، یعنی دلالت وضعیه تصوریه است. میگه به اونایی که وحاذا هو و مراد من یقول، میگه این کسایی که این حرفو زدن که ان دلالت غیر تابعه للاراده بل تابعه لعلم السام بالوضع، میگه منظورشون دلالت چیه؟ اونایی که گفتن ان دلالت، منظورشون دلالت تصوریه. ولی من مرحوم مظفر که الان میخوام وارد بشم بگم دلالت تابع اراده است، منظورم دلالت تصدیقیه. ببینید تا اینجاشو برای چی خوندم؟ برای اینکه به جلسه بعد بذارم، شما برید حتما الموجزو ببینید، حتما ببینید، چون تفاوت‌های مهمی داره. یکی این که این شروطی که گذاشته با شروط الموجز چه فرقی داره، مخصوص شرط شماره 3 با شرط شماره 1 چه فرقی داره، اینا رو حتما ببینید. الموجزم کدوم بحثشو می‌بینید؟ الموجزم برای اینکه حجت تمام بشه که نگید نفهمیدیم کجا، امر رابعش که تقسیم الدلاله الی تصوری تصدیقیه رو ببینید ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.